چطور این سیره رو ادامه دادند. این سیره رو اشاره کردن استاد بزرگوار عبیدالله ابن عبدالله که پسرموی
عبیدالله ابن عباس
که خب یک قوم خیشی هم داشتن با پیامبر و دوتا از فرزندانشون در جلوی چشم مادر فجیع به صورت خیلی فجیع کشته شد. چطور میشه که این شخصیت انقدر تغییر با این کینه و حقدی که در دل داره
بازگرایش پیدا کنه به معاویه
چقدر این با توسط سپاهیان خود معاویه کشته شده، فرزندانش از دست داره. چقدر تأثیر گذاشته این انگیزه های الهی و ایمان مختلف، این انگیزه های مادی تأثیر گذاشته و تغییر زائقه داده این شخص و تطمیع کرده معاویه ایشون رو و ایشون به واسطه این تزویر میان تغییر رویه میدن. کسی که در رکاب حضرت بوده، کسی که این قوم و خیشی رو داره. خب اینا نکته های مهمیه که ما خیلی مهمه که تاریخ رو خیلی دقیق بررسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم که چطور میشه این بحث های تبلیغاتی که معاویه ازش استفاده میکنه، روش هایی که معاویه ازش که تو همین کتاب انسان 250 ساله حضرت آقا خیلی واضح و به صورت دستبندی میان اشاره میکنن، میگن که این روش ها روش هایی است که جبهه باطل ازش استفاده میکنه و این روش ها روش هایی که امام حسن مجتبی ازش استفاده میکنن برای این که این تاکتیک ها بتونه موفقیت آمیز باشه.
حالا ما اگه بخوایم استاد سرکار خانم پورحمزه، خیلی متشکرم، یه نقطه پایان صحبت های این بخش شما قرار میدیم و استدعا میکنم استاد جعفری ادامه بدن بحث رو که ما در حقیقت برای یک تصمیم تاریخی که امام حسن علیه السلام در اون مقطع برای خودشون ارائه میکنند و اون صلح هست، چه شناختی وجود داشته است، شناخت دقیق از سیره پیامبر و فضایی که در جامعه امام حسن علیه السلام میبینیم که منجر به تصمیم صلح میشه و پیوندی که میتونیم از فضای حاکم بر جامعه امام حسن علیه السلام مشاهده بکنیم.
باید بهش دقت زیادی بشه. سوال قابل تأملیه که زمان وجود نازنین امام حسن مجتبی صلوات الله علیه بعد از دوران حکومت امیر مؤمنان صلوات الله علیه تقریبا نزدیک به 5 سال وجود نازنین امام حسن مجتبی در کنار امیرالمؤمنین و مردم کوفه و حالا به تعبیری امت اون روز که گرداگرد حضرت بودن شناخت پیدا کرده. ببینید،
یعنی شناخت دقیق از سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سیره امام علی علیه السلام پدر بزرگوارشون.
بله، اون که نه، من بحثم سر شناخت نسبت به اون امتی که
بله،
گروهی که گرداگرد هستند.
احسن.
اون بخش بله. که خب گفتیم
مشخصه. بله،
اونها به علم الهی آگاهن، کلهم نورون واحده. اینا نیاز به این که تحت تأثیر قرار بگیرن نیست، اونا القاعات داره. علمنی رسول الله الف باب علم یفتح من کل باب الف با، یا می فرماید خازن علم من هستن، علمهو علمی. از نظر دانش و شناخت و اینها یه بحثه، این الان بحثون در رابطه با افراد گرداگرد امام حسن مجتبی است که حالا حضرت به عنوان امام اونهاست، از نظر ظاهری هم به عنوان خلیفه و جانشین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اون مردم رو به خوبی میشناسه. که همین حرف در رابطه با سید الشهدا هم هست که آگاهی بسیار کامل نسبت به مردم کوفه و وضعیتشون داره. اینطور نیست که کوفیان و با بیوفایی ها و با اون برنامه های سست عنصریشون برای وجود نازنین امام حسین صلوات الله علیه یه امر مثلا ناشناختی، یا برای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه این زوایایی داشته باشن که آگاهی نسبت به اونها. چون ما دو تا مطلب داریم، یکی اصلا امام معصوم را صاحب علم الهی میدونیم، غیر اون بسیار اینها تیزهوش و در متن جریان ها بودن.
بله،
از این جهت وجود نازنین امام مجتبی صلوات الله علیه دوران پرتلاطم حکومت امیرالمؤمنین رو که همش هم همین بحثی است که شما می‌فرمایید، نفاق، ناکسین، مارقین، قاستین، گروه منحرف با اعتقادات غلط، عده‌ای کسایی که آمدند و رفتند پایدار
بله.
نبودن
بله.
یا کسایی که خوارجن که به قول امروزی ها بی بصیرت با یه حالت تقدس معاب فقط دنبال یه سری مسائل آگاهی لازم نداشتن، اینها خیلی راحت میشد فریبشون. همه این گروه ها رو امام حسن دیدن، با اینا شناخت دارن. و وقتی که دوران آخر حکومت امیرالمؤمنین میبینه، آقا امیرالمؤمنین فرمودن که اینها ما رو خسته کردند، من هم اینها رو خسته کردم، نه من به درد اینها نه اینها به درد من میخورن. لذا وجود نازنین امام حسن مجتبی مردم رو خیلی خوب میشناسن، میدونن که اینها آدم های پایدار و مردان میدان های سخت نیستن. اینها یک رنگی ندارن، اینها تلون دارن، اینها گرفتار یه سری وسوسه ها میشن. با آگاهی از این جهت که اینها آدم های پایدار نیستن، حضرت دیدن کاری تو صلح به نفع چی نیست، این شرایط نیست که ما بتونیم اساس رو حداقل محفوظ بداریم.
بله بسیار عالی. خب خیلی بحث ها رو میشه مطرح کرد از زاویه های مختلف، میشه به این دوران ها، به سیره این دو بزرگوار، به مجموعه تدابیر اونها نگاه کرد، اما فرصت برنامه بسیار محدود هست. من یه بار دیگه از مشارکت فعال شما شنوندگان عزیز با برنامه در امتداد نبوت تشکر میکنم. همه اونهایی که حتی خارج از تهران و استان تهران برای ما پیامک ارسال کردن، از البرز، از قزوین، از شمال کشورمون مازندران، گیلان، همین که شنونده هستند، همراه هستند، بسیار بسیار سپاسگزارم و برای همه شما بهترین ها رو آرزو دارم. در یک جمع‌بندی اگه بخوایم، حالا استاد غلامرضایی بیان بفرمایند که عزیزان دیگه هم بتونیم از نظراتشون استفاده بکنیم، اگر پیامبر عظیم و شأن ما با ساختن یک امت زمینه رو برای امامت فراهم کردند، وجود ارزشمند و نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام واقعا به چه شکل تلاش کردند که این امت رو، این امتی که ساخته و پرداخته زحمات طاقت فرسای پیامبر عظیم الشان هست، از سقوط نجات بدن، این امت حفظ بشه، این یک پارچگی، این وحدت، این انسجام، یعنی این امت بتونه جریانی که پیدا کرده گم نکنه، ادامه بده.
بله. خیلی استفاده کردم از فرمایشات اساتید محترم و همچنین جهت‌دهی مجری تماما آیه.
خواهش می‌کنم. بزرگوار.
عرض کنم که همینطوری که شما فرمودین و استاد جعفری بزرگوارم توی فرمایشاتشون بیان کردن، خب این امتی که حضرت رسول ایجاد کرده بود مثل یک ماشینی که موتورش روشنه در حال حرکت بود و می اومد و شاید شما اون تا خلافت امیرالمؤمنین اونقدی این انحرافات مشهود نبود، بعد از اون انحرافات خیلی شدید شد. اصلا دوره معاویه یعنی نماز جمعه رو میادن چهارشنبه میخوندن مثلا، یا مثلا خیلی حکومت درباری و اصلا از اون حالت ساده زیستی خلفا و
مگه میشه مگه داریم نماز جمعه رو چهارشنبه میخوندن؟
انحراف در این حد بود، یعنی مردم اینقدر پذیرا بودن با توجه به اون سامانه تبلیغاتی که دشمن داشت و فعالیت‌های پول‌هایی که خرج می‌کردن یا الان دلارهایی که الان خرج میکنن، و این رو برای مردم اینطوری جلوه میدادن. و خدمت شما
سیم و زر اون زمان بله. و حالا ارز و به هر حال
فضاهای زر و سیم
امروز بله ارز دیجیتالی امروز.
عرض کنم که این جریان که با سرعت داشت پیش میومد و از اون عصر جاهلیت داشت دور میشد، دوچاری یک انحرافی میشه، دوچاری یک انحراف خیلی شدیدی میشه و اهل بیت به فراخور خودشون میان با این انحراف امت به به نحوی مبارزه میکنن.
بله.
یعنی شما نگاه کنید هدف امام حسین میفهمن که چی؟ اصلاح امت جد. کلمه اصلاح رو میاد، اصلاح امت جد. یعنی هدف قیام من امرار و اصلاح امت جد. این اصلاح در چه ناحیه است؟ در ناحیه ولایت هست، در ناحیه احکام هستش. جامعه از اون محور توحید خارج شده. یعنی اون چه که حضرت رسول براش تلاش کرده بود که بیاد یک حکومتی رو بر اساس توحید، اون باورهای توحیدی که همه کار عالم خداست، ان عزت لله جمیعا، ان قوت لله جمیعا، بر یک همچین اساسی، ان معی ربی، همونطوری که حضرت موسی میگه، یک همچین چیزی رو اینا اومدن متلاشی کردن، این تفکر توحیدی رو متلاشی کردن. اما اینها اومدن چیکار کردن؟ اهل بیت یک به یک با توجه به شرایط و اقتضای زمان اومدن این رو، این اصلاح رو انجام دادن. اول اینکه امت اسلامی رو حفظ کنن که کمتر دچار آسیب بشه. حالا یه اختایی با مشورت دادن به خلفا، یا خدمت شما عرض بکنم که کارهایی که تا اونجایی که تونستن، حتی بعضی وقتا دیگه، یعنی شما نگاه کنید جریان انحرافی که زمان امیرالمومنین هست، مثل طلحه و زبیر به جنگ میکشونن، جریان انحرافی معاویه که همینطور استاد جعفری ناکسین و مارقین و اینها که ازت چیزشون میکنن، هر کدوم از این جریان انحرافی حضرت هر چقدر اینها رو دعوت میکنه که به وحدت و اون حالت یک پارچگی امت اسلامی، اما اینها اینقدر مقاومت میکنن که کار به جنگ کشیده میشه. یعنی تبیین های حضرت، تلاش های حضرت در راستای اصلاح امت، آره، با مقاومت شدید، آره، جریان انحرافی. و در ناحیه دوم کاری که اهل بیت انجام میدن در مقام جنبندی عرض میکنم، پس یک اینکه در مقام اصلاح بودن، اصلاح با توجه به شرایط امیرالمومنین به یک نه، امام حسن مجتبی با اون صلحشون و امام حسین با قیامشون و صادقین هم همینطور ادامه، و ثانیاً شروع میکنن به تربیت نسلی در تراز امت اسلام که اوجش رو ما در زمان امام صادق علیه السلام میبینیم، که شما الان میبینید این مکتبی که از اهل بیت الان در جامعه حاضر هست چجوری از حق دفاع میکنه، و تمام امت اسلام، یعنی مردم امت اسلامی در سراسر جهان، اینها دلشون با این مقاومت هست، دلشون با این نیروهای مقاومت هست، با محور مقاومت هست. ولو اینکه حالا شاید بعضی از سرانش اونها هم شاید دلشون باشه، اما توانش رو ندارن که بتونن.
اوضاع سیاسی جهان به هر حال به گونه‌ای هست که استکبار جهانی اجازه خیلی از اقدامات رو،
اما این معلومه که این امت سازی که اون موقع زمان اهل بیت با دقت انجام شده، الان داره نتایج خودش رو میده، جوری که امام خمینی رحمت الله علیه میفهمن که این امتی که الان هست، این مردم عزیز و شریفی که تو این جنگ 12 روزه هم دیدین چه جوری
دفاع ما، بله، دفاع کردند
و وایسادن، بله. میفهمن که زمان حضرت رسول نبودند، بله. این امت اینقدر، یعنی این نتیجه اون تربیتی که هست اهل بیت انجام دادن به مرور زمان صادق، اون شبکه سازی نواب، همینطور این بعدش بحث همون ولایت فقیه که توی با توجه به مبانی عقلی و نقلی که ما داریم اثبات میشه، اینها این محور ادامه پیدا میکنه، میاد به اینجا میرسه که خدمت شما خواهم، یک امتی رو میسازه که اینجور با توجه به مبانی توحیدی در مقابل یک دشمنی که تماماً مسلح هست می ایستن.
خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردیم، مطمئن هستم که همراهان و شنوندگان عزیز و بزرگوار و فرهیخته ما در رادیو تهران حتما از فرمایشات شما عزیزان، کارشناسان محترم برنامه در امتداد نبوت، در این روز خاص و ویژه استفاده لازم رو بردند. یه بار دیگه عرض تسلیت دارم، واقعا اینجاست که متوجه میشیم گرامی داشت این روز بزرگ 28 ماه صفر و سال روز رحلت غم‌انگیز پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی سلام الله علیه تا چه میزان دارای اهمیت هست. از ارسال پیامک های شما ممنونم. همچنان گزینه اول رو عزیزان انتخاب کردن در پاسخ به سوال پیامکی برنامه، فرمودند که اقدام پیامبر در قدیر خم و همینطور اقدام امام حسن مجتبی علیه السلام در صلح با معاویه برای حفظ وحدت امت اسلامی یک اقدام ارزشمند و ویژه بوده.
زیر دل ها بود تو حرم داری، توی رویامون تو حرم داری، قبل از هر چیزی به خدا که تو آرزوهامون تو حرم داری. تکرار میکنم تو حرم داری و من اصرار میکنم، توی کفشاری صحنت کار میکنم، دل و فرش پای این زوار میکنم، خاک پای ظاهرات سرمه چشمای منه، گوشه ی صحن حسن جلت و لعلای منه، تا ابد هستم من که مدیونه، دل من عمری شده مهمونه، با رفیقای هیئتیم آقا میرسم آخر زیر ایوونه، زانو میزنم به دو دستای کریمت رو میزنم، گوشه ی صحن تو رو جارو میزنم، به دو دستای کریمت رو میزنم، سفره دار عالمی بس که تو صاحب کرمی، که شبیه مادرت فاطمه تو بی حرمی، که شبیه مادرت فاطمه تو بی حرمی. تکرار میکنم تو حرم داری و من اصرار میکنم، توی کفشاری صحنت کار میکنم، دل و فرش پای این زوار میکنم، بین دل هامون تو حرم داری.
هر کس خدا را بندگی کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند. امام حسن علیه السلام، تنبیه الخواطر، جلد 2، صفحه 108.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، به لحظه ها و دقایق پایانی ویژه برنامه در امتداد نبوت نزدیک شدیم. من خواهشی که از کارشناسان و مهمانان عزیز برنامه دارم، جمع‌بندی که در ارتباط با اهمیت مباحث امروز میتونیم بیان بکنیم در چند ثانی هر کدوم از بزرگواران خدمتشون باشیم. سرکار خانم دکتر پور حمزه، بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باشید. ببینید، ما اگر یه نگاه کلنگری داشته باشیم، بر اساس این نگاه کلنگر میرسیم به این قضیه که تمدن اسلامی بر پایه استمرار جهاد شکل گرفته.
بله.
جهادی که گاهی با شمشیر امام حسین علیه السلام و گاهی با صلح امام حسن پیش میره. علت اصلی که شرایط رو بر امام حسن علیه السلام تنگ کرد،
بله،
آسیبی که ما میتونیم متوجه اون زمان ببینیم، بحث بینش عمومی بود که تضعیف شده بود، بحث ایمانی بود که با انگیزه های مادی آمیخته شده بود. ما از این مسئله، اینکه دشمن توانست با ابزارهایی که داشت ارزش‌های اسلامی رو،
بله،
از محتوای اصلیش به تعبیر حضرت آقا تهی بکنه و این شرایط رو به وجود بیاره، باید درس بگیریم برای این زمانه‌ای که درش هستیم، تو بحث جنگ روایت‌ها، تو بحث کشته‌سازی، مبارزه جنازه‌سازی و حیله‌هایی که دشمن داره، رسانه‌های غربی دارن، تو این مسائلی که برای جوان‌های ما پیش میارن. وظیفه نهادها، وظیفه هر کسی در هر جایگاهی، اینو باید خوب ما بشناسیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. استاد جعفری، بفرمایید. خواهش میکنم. اهمیت مباحثی که امروز مطرح شد در برنامه.
در یک کلمه میشه این رو گفت که ما برای ادامه مسیر زندگیمون نیاز به شناخت صحیح از عملکرد ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داریم، اما نه با دید ما، با بیان اونها. اینو ما متوجه باشیم که حضرات معصومین به چه چیزهای خودشون حساسیت داشتن، چیها رو ملاک قرار دادن، با ملاک اونها کلماتشون رو فهم کنیم، یک فهم دقیق و عمیق و گسترده، نه اینکه زاویه‌ای با یه دیدگاه خاص بیایم ببینیم دقیقاً همونطور که تبیین کردن تو این کتاب. شاید من البته کتاب رو ندیدم که یک 250 ساله، باید سیر رو دید، سیر از ابتدا تا انتها رو دید، بلکه من گفتم نه با دید ما بلکه با بیان خودشون. مباحث خوبی مطرح شد، انشالله امیدواریم که این سرمنشأ بشه عزیزانی که هستن در جاهای مختلف این رو به عنوان یک موضوع جدی بهش برخورد بکنن که بله. ما این دوتا از همدیگه چی بشه؟ متمایز بشه، که ما یه تعبیری من اینطور بگم، ما افعال و کارکردهامونو نبریم توی روایات تطبیق بخوایم، بریم روایات رو به بیان خودشون فهم کنیم، بیاریم تو زندگیمون اجرا کنیم.
انشاءالله همه آرزوی ما و همه هدف ما این هست که انشاءالله به این اجرای واقعی این روش‌های ناب دست پیدا بکنیم، نه تنها ما که همه جوامع بشری به عمق اقدامات و اندیشه های والای پیامبر بزرگوارمون و اهل بیت علیهم السلام یک ایمان و باور و شناخت دست پیدا بکنند. استاد غلام رضایی، بله نکته‌ای دارین استاد جعفری؟
همین نکته که توجه به وجود نازنین امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت و تاریکی و توسل و توجه که بخواهیم که ما این فهم هم برای خودمون هم برای دیگران خیلی چی بشه، عمیق جا بیفته، تا بتونن در اجرا به مرضی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عمل کنه.
خدا رو شکر ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در این دوران، در این عصر که عصر مهدوی است میشه گفت، به جرأت داریم و انشالله جامعه منتظر تشنه تر از همیشه او رو طلب بکنه، او رو بخواد و خدای مهربان هم انشالله با ظهور حضرت حجت علیه السلام ما رو به اون فضای وعده داده شده برسونه، در این جامعه پر از ظلمی که پر از تاریکی که همه ما متاسفانه شاهدش هستیم و بشر گرفتاره و بشریت در حقیقت در قل و زنجیر اندیشه های استکباری و استعماری به سر میبره. انشالله که هرچه زودتر وجود نازنین بهار گستر ایشون رو شاهد باشیم. استاد غلام رضایی بفرمایید.
خواهش میکنم، هر استادی تو هر جایی باشه شاگرداشو اندازه خودش میاره بالا.
بحسن
حضرت رسولم در اون مقام توحید ذاتی که بودند شاگرداشون رو میکشن و میارن بالا که به اون مقام محمود برسن. عرض کنم که به قول مولوی، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، که آقای چاوشی هم شعرش رو خونده، شاید شنیده باشید. ما میخواییم برسیم به اونجا، انا لله و انا الیه راجعون، رجوعمون به توحید هست، به خدای متعال هست. اما این رجوع به اونجا خدمت شما عرض بکنم که یه سری وسایلی میخواد.
بله.
یک راهنمایی میخواد. راهنمایش این عزیزان هستن. اسباب و مسببات و محل نزول رحمت الهی هستن این ائمه و حضرت رسول سلام. ما که اینجا افتادیم، در واقع گیر افتادیم. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانم در این دامگه چه افتادی. ما برای رسیدن به اون بالا هستیم. این حضرات معصومین، حضرت رسول ما رو میخوان هدایت کنن، این امت رو بر اساس توحید برسونن به اون مقام عالی. این رو ائمه معصومین دارن انجام میدن و امت اسلامی که میخواد شکل بگیره بر این پایه هستش که بر اساس توحید امت به اون رستگاری حقیقی و رجوعش به خدای متعال برسد انشاءالله.
درود بر شما سرکار خانم پورحمزه بزرگوار، استاد عزیز و بزرگوارم جناب آقای جعفری حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد جعفری و همینطور حجت الاسلام و المسلمین استاد غلام رضایی. خیلی 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 فیض بردیم، استفاده کردیم، امیدوارم شنونده های عزیزمون رو هم به همین بهره‌مندی رسیده باشن. در خدمت شما عزیزان بودیم با برنامه در امتداد نبوت.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نفر رو که خدایان هست و نه یاد کم پدران نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش برو، نامش ستوده ستایش برو محمد.
و حالا در سکوتی که پس از واژه ها میماند، دلهامون به دو ستاره روشن چشم دوختند، پیامبری که با مهربانیش امت را از تاریکی نجات داد و امامی که با صلحش حقیقت را از فروپاشی حفظ کرد. رحلت پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم فقط غم نبود، آغاز دلتنگی، و صلح امام حسن علیه السلام فقط شکست نبود، اوج بصیرت بود. هر دو با قلبی پر از عشق به انسان راهی را رفتند که هنوز هم چراغ راه ماست. امشب دلهای من در مدینه قدم می زنند، در کنار بستر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمزمه می کنند: یا رسول الله، ما هنوز در راهیم. و در سکوت، سکوت صلح نامه امام حسن علیه السلام، عشق می ریزیم: یبن رسول الله، ما هنوز وفاداریم، وفادار. تا دیداری دیگر، با قلبهای روشنتر و دلی نزدیکتر به حقیقت، همراه با همکاران پرتلاش و عزیز در رادیو تهران، تهیه کننده و سردبیر برنامه سرکار خانم فاطمه ربانی، هماهنگی زهرا یاقوتی، عزیزان در تهیه محتوای برنامه سرکار خانم کاری و سرکار خانم ربانی، صدا بردار سرکار خانم سهیلا عیسی‌زاده و ارتباطات، همه شما عزیزان رو بنده مهدی آقا بیگی به خدای بخشنده مهربان می‌سپارم. التماس دعا.